بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثاني، الروايات الناهية عن التمسك بظواهر القرآن الكريم. صحبتمون در مورد تفصیلی بود که در بحث ظواهر از اخباریین رسیده. ایشان قائل شده بودند که ظواهر کتاب قابل عمل کردن نیست و اون سیره عقلا و سیره متشرعی که ما به عنوان دلیل حجیت ظواهر به اونها استناد کردیم شامل ظواهر کتاب نمی شوند، یا اگر هم می شوند ما ردع شدیم و منع شدیم از این سیره نسبت به ظواهر کتاب. دلیل اولشون آیه‌ای بود که نهی از عمل به متشابه می‌کرد، که جواب استدلال به این آیه رو خوندیم. دلیل دومشون چند طائفه از روایات. طائفه اول روایاتی است که به مضامین مختلف می‌فرماید که قرآن را تنها کسانی متوجه می‌شوند که مخاطب قرآنند. مخاطب قرآن چه کسانی هستند؟ مخاطب قرآن پیامبر و خاندان معصوم ایشون می باشن. ما که مخاطب قرآن نیستیم، ما اصلا به اون درجه از فهم نمی رسیم. همین ها مخاطبند، قرآن رو می فهمند، باید برای ما تفسیر کنند، معنای آیه رو مشخص کنند، اون وقت ما می توانیم عمل بکنیم، و الا قرآن برای ما به عنوان مخاطب نازل نشده. در اینجا پاسخی که در مرحله اول ذکر می کنند اینه که خوب ما یک نگاهی به اسناد این روایات بیندازیم. وقتی نگاه میکنیم به اسناد این روایات، هر روایت رو بررسی میکنیم، میبینیم به یک راوی میرسه که این راوی در کتب رجال به عنوان کسی است که دنبال یک سری مسائلی بوده، به نحوی میخواسته شاید از ظواهر دین خودش رو جدا بکنه، از این ظواهر فرار کنه، به نحوی میخواسته دنبال باطن امور باشه، احیانا حرفهایی هم زده که بله اصل دین امام است، نماز، روزه، اینها یه پوسته ای از دین هستند. اگر شما امام رو شناختی و به معرفت حقیقی امام رسیدی، دیگه این اعمال ظاهری رو میتونی بذاری کنار، اینا پوسته. این چنین افرادی اومدن این احادیث رو برای ما نقل کردند. ما با توجه به این اعتقاداتی که این رواد داشتن می فرمان اطمینان پیدا می کنیم که این روایات جعلی است، دروغه و به ائمه بی خود نسبت دادن. که انما یعرف القرآن من خوطبه به، فقط اونایی که مخاطب قرآنن قرآن رو می فهمن، بقیه باید برن دنبال کارشون. بعد هم اگر قرار بود چنین روایاتی از ائمه صادر بشه، چرا بزرگانی مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم این روایات رو نقل نکردن؟ چرا اونها مطلع نشدن به این نکته؟ خبردار نشدن؟ آخه ما میبینیم که ائمه ارجاع میدادن به مثل زراره، به مثل محمد ابن مسلم، به مثل عبان ابن تغلب، به مثل همران، به اینا ارجاع میدادن. اینا که مرجع بودن برای مردم، شایسته بود به اینها مطلب گفته بشه، اینا مطلع بشن، مردم رو متوجه بکنن. ما حتی میایم میبینیم اینا خودشون میان سوال میکنن از امام که از کجای آیه مثلا این مسح رو که باید به برخی از سر کشیده بشه و نه به تمام سر شما متوجه شدید، از کجای آیه وجوب قصر رو فهمیدید با این که در قرآن کلمه لا حرج داره؟ اینها می آمدن سوال می کردن. خب امام می تونستن به جای پاسخ سوال اینها بفرمان که قرآن به ما نازل شده، ما می فهمیم، چه معنا داره شما بیاید سوال بکنید؟ خب این حرفا می بینیم نبوده. پس معلوم میشه این روایاتی که اینا اومدن نقل کردن روایاتی نیست که قابل استناد باشه، روایاتی نیست که بتواند راده سیره عقلا باشه. از ثانی، استدلال دوم و استشهاد دوم برای این تفصیل، از روایات و ناهیت و عن التمسک به ظواهر القرآن الکریم، روایاتی است که نهی کننده است از تمسک به ظواهر قرآن. و هی ثلاث و طوائف، سه طائفه هست. الاولا ما دل على انه لا يعرف القرآن الا من خوطب به، روایاتی که دلالت می‌کنند بر این که قرآن رو نمی‌شناسد مگر کسی که مخاطب به قرآن قرار گرفته. ولا یصل الی فهمه الا المعصوم، و به فهم قرآن دست پیدا نمی‌کنه مگر معصوم که مخاطب قرآنه. و فیه الاول انها جمیعا ضعیفت السند، همه این روایات ما بررسی کردیم، یک دونه روایتش سند متقنی نداره. بل یمکن الاطمئنان به کذبه ها، بلکه میتونیم با این که چندین روایت هست مطمئن بشیم که همشون دروغه. چرا؟ لضعف رواتها و کون اغلبهم من رواد تفسیر بالباطن به شکله المرفوض، به خاطر اینکه راویان این احادیث ضعیفن و اغلبشون از سردمداران تفسیر به باطن، اونم به شکلی که مورد رفض قرار گرفته، طرد شده، به اون شکل هستن. بله ما قبول داریم. به هر حال همه دین این ظاهر نماز و روزه نیست، ما اینو قبول داریم. اما به اون گونه که اینها تفسیر میکردن که نماز و روزه مال تا یک مرحله است، بعدن میتونیم کنارشون بگذاریم و دیگه معرفت امام رو به دست آوردیم و بسه. الصلات و رجلو از صوم و رجلان، اینا این حرفا رو می زدن. حقیقت نماز معرفت امام، بقیهش هیچ. اینا از سردمداران تفسیر به باطن به اون شکلی هم که رفض و منع شده. هذا مضافن الى ان عدم حجیت ظاهر الكتاب الكریم مسئلتون فی غایت الاهمیه. عدم حجیت ظاهر کتاب یه مسئله معمولی نیست، خیلی اهمیت داره. فلو کان ثابتا حقا لم یختص هؤلاء بالاطلاع علیها. اگه واقعا این مسئله درست باشه و حق باشه، فقط این گروه که مطلع نمی شدن، بزرگان اصحاب مطلع می شدن و برامون نقل می کردن. بل یلزم اطلاع الاصحاب الذین کان الائمت علیهم السلام یرجعون الناس الیهم. بلکه لازم است اطلاع پیدا می کردن اصحابی رو که ائمه ارجاع می دادن مردم را به اونها. و کان المعول والمفزع للشیعه فی الفتوا، اصحابی که تکیهگاه شیعه بودند، پناهگاه شیعه بودند در فتوا. شیعه در فتوا به مشکل که برمیخورد میرفت سراغ اینها، اینها نظر میدادند و شیعه عمل میکرد. خب این پاسخ اول به این طائفه. پاسخ دوم، این چه جور احادیثی است که شما آوردید با این که مخالف آیات قرآنه؟ ما در روایات داریم اگر سخنی را از ما شنیدید که مخالف با قرآن بود، اون سخن رو ما نگفتیم، اون سخن رو باید کنار بگذارید. مخالف کدوم آیات؟ آیات متعددی است در قرآن که دلالت میکنه قرآن تبیان کل شیء، قرآن هدایت، قرآن نوره. اگر قرار باشه فقط یه تعداد انگشت شماری قرآن رو بفهمن، بقیه چی؟ بقیه هیچ. چطور میتونه این تبیان کل شیء باشه؟ من حتی نتونم به ظاهرش عمل بکنم. خب این روایات با این آیه، با این آیات منافات داره. از ثانی پاسخ دوم، انها معارضتون للكتاب الكريم الدال على انه نزل تبيانا لكل شيء وهدى. این روایات معارض هست با قرآن، یعنی قرآن باش تعارض میکنه. کدوم قرآن؟ اون آیاتی از قرآن که دلالت میکند بر این که قرآن به عنوان بیان و تبیان هر شیعی نازل شده، به عنوان هدایت نازل شده. و معلومون ان کل ما خالف الکتاب هو ساقط عن الحجیه کما اشرنا سابقا. مشخصه هر چیزی که مخالف با قرآن باشه دیگه حجت نیست. این طائفه اول بود که پاسخش رو دادی. طائفه دوم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که ما نمیتوانیم ائمه رو کنار بگذاریم، خودمون بریم سراغ قرآن. بگیم حسبنا کتاب الله، ما میریم سراغ کتاب خدا، خودمون میفهمیم و طبقش عمل میکنیم. خب اگر من بخوام خودم بگم این آیه ظهور داره در این معنا، خدا را میفهمم، به این ظاهر عمل بکنم، یعنی ائمه رو کنار گذاشتم. همین حسبنا کتاب الله میشه که روایات متعدد داره میگه این حرف صحیح نیست. این طایفه دوم. پاسخش روشنه. این طایفه دلالت نمیکنه بر اینکه قرآن کلن قابل استناد نیست و حجت نیست. نه، داره میگه شما نمیتوانی به صورت مستقل ائمه رو کنار بگذاری و سراغ قرآن بری. هر آیه رو با توجه به سخنانی که از اهل بیت در مورد اون آیه و آیات دیگر رسیده باید معنا بکنی. بله، شما مراجعه کردی، سخنان ائمه رو دیدی، طبق ظاهر میبینی چیزی نرسیده از ائمه برخلاف این ظاهر، خب به ظاهر عمل میکنی. شما پس نیامدی ائمه رو کنار بگذاری، داری به ظاهر عمل میکنی با توجه به تأملی که، فحصی که لازم بوده در سخنان ائمه بکنی و انجام دادی. هیچ اشکالی هم نداره. پس ما هم قبول داریم که باید سراغ سخنان اهل بیت علیهم السلام رفت. اما این به این معنا نیست که اگر ما رفتیم چیزی برخلاف ظاهر این آیه وارد نشده بود، بگیم چون نسبت به این آیه و معنای این آیه هیچ روایتی نداریم نمیتونیم عمل بکنیم. آقا این آیه ظهور در این معنا داره، میگن نه، ما این رو قبول نداریم. از ثانیه، طایفه دوم، ما دل على عدم جواز الاستقلال فی فهم القرآن عن الحجه. اون طایفه از روایاتی که دلالت میکنن بر عدم جواز استقلال در فهم قرآن از حجت، مستقل نیستید از حجت، بی نیاز نیستید از حجت. ای اهل البیت، منظور ما از حجت اهل بیت علیهم السلام، شما بی نیاز از اونا نیستید. و فیه، پاسخ ما به استدلال به این طایفه اینه که انها لا تدل على عدم حجیت ظاهر الکتاب به شکل مطلق. این طایفه دلالت نمی کنند بر عدم حجیت ظاهر کتاب به صورت مطلق، که هیچ ظاهر کتابی حجت نیست. نه، اینجوری نیست. بل قبل الفحث عن القرینه الصارفه فی احادیثهم علیهم السلام، بلکه این آیا، این طائفه از روایات دلالت میکنند بر عدم حجیت ظاهر کتاب قبل از فحث از قرائنی که بر میگرداند ظاهر کتاب را از ظاهرش. میگه این ظاهر کتاب مراد نیست، مراد اینه. روایاتی داریم میگن ما میشناسیم ناسخ رو از منسوخ. خب آمدن مشخص کردن این آیه ولو ظاهرش اینه ولی نسخ شده. خب قبل از فحث از قرینه صارفه در احادیثشون بله ما نهی شدیم، ولی بعد از فحث چی؟ و هو شیء مقبول، ما قبول داریم، میپذیریم این نهی رو قبل از فحص، ولی صحبت ما بعد از فحصه. از ثالثه، طائفه سومی که استدلال شده در اینجا اینه که ما روایات متعددی داریم که نهی کرده ما رو از تفسیر برای ما عمل به ظاهر که بکنیم، بخوایم بر طبق ظاهر فتوا بدیم، خودش تفسیر به رأیه. تفسیر به رأی یعنی چی؟ یعنی طبق اون چیه خودم میفهمم، کاری به نظر معصوم ندارم، کاری به تفسیر معصوم ندارم. من فسر القرآن به رأیه فقط کفر. و عبارات زیادی که در این زمینه وارد شده. پاسخی که داده میشه اینجا اینه که خوب دقت کنیم این روایات تفسیر رو داره نهی میکنه، تفسیر به رأی. تفسیر در لغت مراجعه بفرمایید، بزرگان رو ببینید، تفسیر یعنی کشف القناع. روی این لفظ گویا پرده ای از ابهام وجود داره، تفسیر میاد این پرده رو بر میداره. ولی ما بحثمون در تفسیر نیست، ما داریم میگیم آیه ای که ظهور داره در یک معنایی، نمیخوایم پردهشو برداریم، نمیخوایم روشن بکنیم معناشو، نه روشن هست این معنا، ما اینو داریم میگیم و بر اساس همین ما قائلیم به این که به ظواهر میشه عمل کرد. البته یه نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم و اون این که ما دو نوع ظاهر داریم. یک ظاهری داریم که فهمیدن معناش نیاز به دقت نداره، تا لفظ رو میگن ذهن شما میاد سراغ معنا. اما یک الفاظی هست که ظهور داره در یک معنایی، ولی ظهور در اون معنا نیاز به دقت داره. میگیم ببین این آیه این کلمه رو داره ها، معنای این کلمه چیه؟ میگه ها فهمیدم معنای آیه چی شد. ظهور داره اما با توجه به یک نکاتی، یه تأملاتی هم لازم داره و اینکه ظهور نداشته باشه. و اتفاقا میبینیم در میان فقها همین باعث اختلاف میشه، یکی توجه به این نکتش میکنه آیه ظهور در یک معنایی براش داره، یکی توجه به یک نکته دیگری میکنه آیه ظهور در یک معنای دیگری براش خواهد داشت. شما ببینید در برخی از آیات مثلا امر شده به یک مطلبی، ظهور در وجود داره. در انتها خاصیتی براش ذکر شده که ما میدانیم ظهور داره اون خاصیت که لازم نیست تحصیلش، یا در انتها مثلا فرموده ذالک خیر لکم، این برای شما بهتره. خب بهتر بودن که وجوب نیست که، یکی به اون امر توجه کرده ظهور در وجوب فهمیده، یکی به این نکته توجه کرده براش آیه ظهور در عدم وجوب و ظهور در استحباب داره. خب این گونه واقعا ظهوراتی میتونه مبنا باشه برای عمل کردن یا نه؟ این حالا مطلبی است که باید در جلسه بعد پیگیریش بکنیم. از ثالثه طائفه سوم، ما دل على عدم جواز تفسیر القرآن به رأی، روایاتی است که دلالت می‌کند بر عدم جواز تفسیر قرآن طبق رأی و نظر خودم. و ان من فسره به رأیه فقط کفر، هر کسی که قرآن رو طبق رأی خودش تفسیر بکنه کافر شده. عمل به ظاهرم یعنی چی؟ یعنی اونی که ظهور داره برای من، خب اینم یک نوع تفسیر به رأی. و قد عجیبه پاسخی که داده شده که ان الحمل علی الظاهر لیس تفسیر، نه عمل به ظاهر که تفسیر نیست، لانه کشف القناع، چون تفسیر کشف قناع پرده ابهام را از روی لفظ برمی‌داره، ولا قناع علی المعنی الظاهر، اما یه لفظی که ظهور در یک معنایی داره این که دیگه پرده ای نداره که بخواد این شخص از روی لفظ برداره، این معنا ظهور داره در این آیه، ظهور داره در این که مراد متکلم همینه. وقد یرد، اون وقت این پاسخ ممکنه مورد رد قرار بگیره که ان هذا وجیه فی الظواهر التي لا يحتاج فهمها الى امعان نظرن، این پاسخ خوبه وجیه در اون ظواهری که احتیاج ندارد فهمش به دقت نظر، دون از ظواهر المتضاربه، نه اون ظواهری که تضارب آراء در موردش هست، اختلاف هست، برخورد هست، التي يحتاج تفصيل النتيجه النهائيه منها الى ذلك الذي هو نحو من كشف القناع، اون ظواهری که تحصیل و به دست آوردن نتیجه نهایی از اون ظواهر احتیاج به همین دقت نظر داره، که خود همین دقت نظر یک نحوه کشف قناعه. خب همین که دقت میکنه که ببین این آخر آیه داره ذالک خیرن لکن، با توجه به این ذالک خیرن لکن پس اون امر ظهور در استحباب داره، این خودش دقت نظره، اینم میشه کشف قناع، اینم یک نوع تفسیره. حالا ولو اسمشو شما میذارید ظاهر، کما اذا اختلف الفقهاء فی ظاهر آیت ففهمه فقیه به شکل و آخر و به شکل آخر علا اساس نکته فی نفس الآیه، مثل این که اختلاف میکنن فقها در ظاهر یک آیه، یه فقیهی به یک صورت میفهمه، فقیه دیگری به صورت دیگری میفهمه، اون هم بر اساس یک نکته‌ای که در خود آیه هست، یکی توجه کرده یکی نکرده، یکی به این نکتهش توجه کرده یکی به نکته دیگری توجه کرده، همه هم میگن داریم به ظاهر عمل میکنیم، ولی این ظاهر دیگه ممکنه به هر حال این پاسخ صحیح نباشه که بگیم تفسیر یعنی کشف قناع. خب اینم کشف قناع به نحوی درش هست، لذا نیازمند به یک پاسخ دقیق تری است. خلاصه این که ما در اینجا سه طائفه از روایات رو آوردیم که این سه طائفه بهشون استشهاد شده بود، ولی این که نمی توانیم به ظواهر آیات قرآن عمل بکنیم، و در واقع این سه طائفه می تونن راده ما از عمل به سیره باشن. طائفه‌ای که دلالت می‌کرد بر این که قرآن نسبت به کسانی که مخاطب او هستند نازل شده، اونها هستند که به معناش می‌رسند. طائفه‌ای که دلالت می‌کرد که ما نمی‌توانیم مستقل و جدای از اهل بیت علیهم السلام که حجتند سراغ آیات بریم، و طائفه‌ای که دلالت می‌کرد بر این که ما حق تفسیر به رأی نداریم. ما همه این طوائف رو پاسخ دادیم. ما گفتیم که این روایات برخی ضعیف السندند. چطور روایاتی به این صورت نازل شده بزرگان اصحاب نفهمیدند؟ چطور این روایات مخالف با آیات خود قرآن هستند؟ ما گفتیم که قبول داریم که باید سراغ اهل بیت بریم، صحبت ما در اینه که رفتیم سراغ اهل بیت، چیزی در مورد نفی ظهور این آیه نرسیده، حالا میخواییم به این ظاهر عمل بکنیم. و پاسخی هم داده شده برای این طائفه اخیر که عمل به ظاهر تفسیر و کشف قناع نیست، که البته این پاسخ ممکنه مورد نقض قرار بگیره که همه جا این گونه نیست. در برخی از ظواهر که نیاز به دقت داره به نحوی میتونیم بگیم که این استظهار یک کشف قناع و یک تفسیری هم درش نهفته است. حالا انشالله پاسخ بهتر رو در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.